أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایی، صلواتی بر محمد و آل محمد. در هفته های گذشته بیان شد که یکی از محیط هایی که به انسان می تواند رشد و تعالی ببخشد خانواده است. خانواده محلی است برای رشد معنوی انسان، رشد فکری انسان، رشد انسانی انسان. یعنی انسان اگر از هر جهتی بخواهد رشد پیدا بکند، خانواده یک همچون خاستگاهی است. اما اونی که مهم است این است که ما نوع نگاه و نگرشمان نسبت به خانواده بر اساس آن چه باشد که اسلام عزیز می‌فرماید، یعنی بر اون معیار ما خانواده رو بهش توجه بکنیم. و دو نکته مهم رو در هفته های قبل بیان کردیم. یک نکته این بود که لزوماً یک خانواده‌ای که همه چیزش بر وفق مراد است، این نیست که این فقط رشد دهنده باشه. تو موقعی می‌بینم یک خانواده‌ایه که توش مرد بدخلقی هست، زن بداخلاقی هست، ولی اگر ما بدانیم چگونه مواجه بشیم با این خانواده، این هم عامل رشد انسان است. نکته دومی که بیان کردیم این است که مدل و جنس خانواده به گونه ای است که ما باید یک سری نکات، مهارت ها رو درش بدانیم و رعایت بکنیم. یعنی این نیستش که من فکر کنم همینجوری باری به هر جهت خانواده رو پیش بریم یه طوری میشه، خوب میشه حتما. نه، شاید تعجب برانگیز باشه برای شما اگر بگوییم ما بیش از 1000 روایت در باب خانواده داریم که به ما میگوید چگونه باید در محیط خانواده عمل بکنیم. حالا کسانی که اهل روایت هستن، بالاخره روایات دینی رو میشناسن، میدونن 1000 روایت یعنی 100 تا علم. یعنی فضای خانواده یک فضای ویژه و فضای خاصی است که بایستی دانسته درش عمل کرد. ندانسته عمل کردن انسان رو جهنمی میکند. یه شخصی آمد محضر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خانومی بود، این رو برادر زادش آورده بود محضر پیامبر. میگن شخصی به نام حسین ابن محسن که هر جفتش هم با صاد نوشته میشه، هم حسین هم محسن. عمش رو آورد محضر وجود مبارک نبی مکرم اسلام، سوالاتی داشت. این خانم سوالاتش از پیامبر پرسید، سوالاتش تمام شد، داشت میرفت، پیغمبر صداش کردن، گفتن خانم بیا منم از تو یه سوالی دارم، ازدواج کردی یا نه؟ گفت بله یا رسول الله. حضرت فرمودن با همسرت چگونه هستی؟ گفت یا رسول الله خیلی خوب، حرفشو گوش میکنم، توجه بهش دارم. چند جمله گفت، صحبتش تمام شد. پیامبر فرمودن بدان کجا قرار داری، شوهر تو بهشت و دوزخ توست. یعنی ببینید چقدر جایگاه خانه و خانواده پر اهمیته. انسان اگر نسنجیده عمل بکنه دوزخی میشه، سنجیده عمل بکنه بهشتی میشه. این که ما عرض میکنیم تمام حرکات و سکناتی که زن و شوهر در محیط خانه نسبت به یکدیگر انجام میدن، این معادل سازی عبادی شده. نگاهتون مثلا آمد محضر پیامبر گرامی اسلام این جمله را پیامبر شنید که حضرت فرمودن وقتی مرد نگاه محبت آمیز به زنش میاندازد و زن در پاسخ نگاه محبت آمیز به شوهرش میاندازد، نگاه سوم نگاه خداست که از روی رحمت به این زوج میاندازد. یعنی گاهی اوقات نگاه شخصی آمد دوباره محضر پیامبر گرامی اسلام به حضرت عرضه داشت که یا رسول الله همسری دارم، وقتی از خانه خارج میشوم مرا بدرقه میکند، وقتی به خانه وارد میشوم به استقبال من میآید. و در ادامه هم گفت وقتی من رو غمگین میبینه میگه اگر غم و غصه برای دنیاست که دنیا غم و غصه خوردن نداره، ولی اگر برای آخرتته خدا این غم و غصه تو رو زیاد کنه. حضرت فرمودن ای مرد، زن تو کارگزار خداست و به پاس این نیکی که در حق تو می کند ثواب نیمی از یک شهید در نامه عملش ثبت می شود. ببین چقدر پر اهمیته. یعنی شما تو محیط خانه هر کاری انجام میدید معادل عبادته. و من این رو عرض بکنم، برای همین ما در روایات داریم اکثر اهل جهنم رو مجردان تشکیل میدهند، نمیتونن رشد کنن. آدمای مجرد به بلوغ نمیرسند، رشد پیدا نمیکنند. حالا من اینم میگم ناراحت میشن دا، ولی حقیقت امینه زوجیت به انسان رشد میده. بله مجرد زندگی کردن درد و غمی نداره، قصه ای نداره که کنار خیابون میخوایی میخوابی، تو ماشینت میخوایی میخوابی، شام بود میخوری نبود نمیخوری. ولی وقتی آدم زن و بچه میگیره دیگه اینجوری نمیشه. انسان مقید میشه به یه سری کارها، به یه سری تلاشها، به یه سری تاباوریها. ولی وقتی این اتفاق نمیفته نه آقا چرا ازدواج نمیکنی، اینجوری راحت ترم. راست میگه، مجردی راحت تر آدم. ولی قرار بهای بهش تحمل سختی دنیا باشه. بهای بهش به فرمایش امام صادق. حتی عجیبه یه موقعی ظاهرن درباره جناب ابوذر یا سلمان این رو میگن، وقتی او رو در معرض دو تا کار قرار میدادن، یک کار ساده تر بود یکی سختتر، سختتر رو انتخاب میکرد نه راحت تر رو. رضا آقا امیرالمومنین فرمودن بهترین کارها سختترینشه. بله زوجیت سخته، کار راحتی نیست. آقا این که میگم بهش زیر پای مادرانه، چرا؟ تو مادری راحت؟ نه بابا، مادری بیخوابی داره، مریضداری داره، نمیدونم بچه زمین میخوره پاش میشکنه سرش میشکنه داره، سخته. یعنی خدا که الکی قرار نی بهش رو به یکی بده که، این معلومه پشتش پشبندش یک تحمل سختی وجود داره. حالا اون چیزی که من امشب برای شما تدارک دیدم با این مقدمه‌ای که عرض کردیم اینه که توی نظام خانواده اگر زن و شوهر بخوان یک عمربخشی به زندگیشون داشته باشن، بنیان خانواده رو تقویت کنن. میدونین بزرگواران شیطان چشم طمع به خانواده داره. یعنی شما بدونید دشمن قسم خورده است، راحت ول نمیکنه خانواده ها رو. ما اگر بخواهیم بنیان خانواده رو تقویت بکنیم به این چند نکته‌ای که میگم باید توجه کنیم. اول یه قاعده رو بگم بعد اون نکات رو بگم. ببین ما امروز چاره‌ای نداریم، جز این که برای تقویت بنیان خانواده رفتارهای خوب رو در خانواده گسترش بدیم. میدونین رفتار خوب این یک جنس خوبه، تقویت میکنه. شما یه موقعی ساختمون میخواییم بسازید، مساله بد استفاده میکنید، خب این خیلی دوامی نمیاره، زود آسیب میبینه. ولی یه موقعی وقتی میخوایید این خانه بنیانش قوی باشه، شناجش قوی باشه، از بهترین مصالح برای این خانواده استفاده میکنید، برای این خانه. ما امروز میخواییم بگیم اون مصالح خوب برای خانواده چیه، که اگر میخواییم یه خانواده بنیانش قوی بشه، زن و شوهر هر چی در مسیر زندگیشون جلو میرن زندگیشون تقویت بشه. ببینیم چند تا نکتهی که میگیم چیه. اولین نکته محبته، یعنی محبت بنیان زندگی رو تقویت میکنه. بذار برادران خواهران، در محبت و مهرورزی بخل نداشته باشید. خانم اومده تو مشاوره بنده خدا از این تقویم‌های جیبی در آورده بر من داره ورق میزنه، میگه آقا ببینید تو این یک ماه آقامون دو بار من رو بیشتر نبوسیده، تاریخ زده بود. خب مرد مومن چرا بخیلی؟ این که دیگه پول نمیخواد که. این خصاصت عاطفی به خانه و خانواده زیان وارد میکنه. بعد میره بیرون سر گوشش میجنبه، بعد میگه که چرا خانم اینجوری شد، چرا آقای اینجوری شد. چند وقت پیش بود آقای بزرگواری آمد پیش من، حالا شاید شما هم بگیم بزرگوار نبوده با این کارهایی که میکرده، آمد پیش بنده گفتش که آقای تراشو من در فلان شهر زندگی میکنم، اسم شهرش هم آورد، حالا اجازه بدین چون نکته منفی داره من اسم شهر رو نیارم. گفت ولی شغلم در تهرانه، میگفت شنبه تا چهارشنبه میام تهران کار میکنم، خانومم و بچه هم اونجا سر خونه زندگی، چهارشنبه شبا میرم پیش اینها تا جمعه شب. متاسفانه، حالا اینم باز ایشون متاسفانه هم نگو من دارم میگم، میگفتش که مدتیه در تهران با یه خانومی ارتباط پیدا کردم. میگفت وای تراشون اینقدر کنار این خوش میگذره به من. میگفت چهارشنبه عصر میشه بار غم میاد سر دلم که میخوام برگردم به شهرم، جمعه شبا دوباره دارم پروبال در میارم که میخوام برگردم پیش او. گفتم خب چرا؟ گفت از بس که این زن محبت داره، میشینه مقابل من یه نگاهی به من میکنه، میگه میدونی من چقدر تو رو دوست دارم، این چهارشنبه شبا که میری تا جمعه شب دارم دق میکنم نیست. میگفت نگاه به چهرم میکنه، اینقدر مرد از چهره تو من خوشم میاد. حالا آقای خانم من هر چی به چهره این مرد نگاه میکنم، مثلا لبش رو نگاه میکنم، میگم غیر از شطور هیچی نی تو این لب. بعد من موندم چجوری از این چهره داره تعریف میکنه، هی تعریف میگفت آجا تعریف محبت. بعد گفت ولی آجا خانم خودم خسیس تو محبت، زورش میاد یه بار به من بگه دوستم داره. مرد اشتباه کرده، اشتباه بزرگی ها، نمیخوایم اون رو تایید بکنیم، اون غلط بی جا کرده، این کار رو کرده، این خیانت رو به همسرش، ولی من دارم ریشه درد رو میگم که گاهی ما چقدر راحت به خاطر یه ندانم کاری بنیان زندگیمون رو از هم میپاشیم. بابا محبت ریشه زندگی رو تقویت میکنه. نمیدونم چرا ما بخیلیم، زورمون میاد به هم محبت کنیم، خصوصا در زندگی مشترک. من یه آماری به شما بدم، شاید این آمار تعجب شما رو برانگیزه. بر اساس آمار امروز در دنیا 70% مردم خلأ عاطفی دارن. امروز خلأ عاطفی از خلأ مادی بیشتره، فقر عاطفی از فقر مالی بیشتره. فقر عاطفی محبت که دیگه هزینه نمیخواد که، ما محبت کن، از محبت خارها گل میشود. اصلا تو محبت کن یه بخشی از زندگیت خوب میشه. یه بخشی از مشکلات ما سر اینه که محبت شکل نمیگیره. بذارید من دلیل علمیش هم برای شما بگم. ببینید انسان‌ها یه سری نیازهایی دارن. معمولا میگن هر انسانی به صورت عمومی، نه اختصاصی، عمومی 6-7 تا نیاز داره. باید به این نیازها توجه بشه. میگن اگر این نیازها رو شما توجه نکنید، فرد دچار یک ناهنجاری رفتاری میشه. میگم خب آقا اینا چیه؟ حالا من یه چند تاشو بشمارم. میگن 1، نیاز زیستی. همین خورد، خوراک، خواب. شما این آدم گرسنه، میگن دینویمون سرش نمیشه. و واقعا هم نمیشه ها. ای که بگم آقا میشه اینجوری، پیامبر گرامی اسلام هم وقتی خواستن دینشون رو علنی بکنن، اول عشیرهشون رو جمع کردن، فامیلشون رو. اول هم به اینا یه آبگوش دادن، بعد گفتن من پیغمبر خدا. یعنی اول نیاز زیستیشون رو رفع کردن. بعد امروز بچه میاد خونه گرسنه تشنه، مادر میخواد درس نظم بهش بده، چرا کاپشن تو میندازی اینجا ببر بذار سر جاش؟ اونم میگه دلم نمیخواد. خب این بچه گرسنه است، اول شکمش رو سیر کن. مرد میاد خونه، هنوز پاش رو نذاشته تو خونه، گرسنه تشنه، خانم میپره جلو، سلام آقا، خواهرم اینا دعوت کردن امشب میخوایم بریم خونهش. اونم میگه تو هم با این خواهرت اینا که دست از سر ما بر نمیداره. خب مرد گرسنه است، یعنی شکمی سیر نیست، اول یه چیزی بده بخوری، بعد ببین نیازه. یه دوستی ما داریم، ایشون یه موقعی رفته بود یکی از این کشورها، بازدید از مدارس اونجا داشتن. میگه ما رفتیم صبح علت طلوع که این بچه ها می آمدن همینجوری تو مدرسه می چرخیدیم، و حالا این بازدیدایی که بود و اینها. یه مرتبه من دیدم که یه آقای توی مدرسه برخی بچه ها رو می فرسته توی اتاقکی. بو من کنجکاوم شدم این اتاقک چیه، رفتم و درش رو باز کردم، دیدم که یه توالت فرنگی اونجا هست و یه دستگاه هم شبیه کارتخان ولی جمع جور و کوچیک به دیوار نصبه. اونم آقا این چیه؟ و این بچه‌هایی که میان مدرسه برخیشون ما شناسایی که اینا صبحانه نمیخورن، ما اینا رو نمیفرستیم سر کلاس، اینا نمیتونه خوب درس بخونه. چون نیاز یادگیری ششمین نیاز انسانه، اول زیستیه. یعنی اینکه صبحانه نمیخوره میره مدرسه، این معلومه خوب یاد نمیگیره. ما این بچه‌هایی که میدونیم سابقه دارن تو این زمینه میفرستیمشون اونجا، همون اول صبح یک تست قند ازشون میگیم، قند خون. ببینن اگه قندشون پایینه میفهم اینا صبحانه نخوردن. اول یه کیکی، کلوچه، لقمه، یه چیزی بهشون میدیم بخورن، بعد میفرستیمشون سر کلاس. مثلا آقا زنش خسته وارد خونه میشه، زن خونه است یا بازار شامه، بابا پاد بذار برسه خونه، این زن بنده خود از صبح تا حالا بدو بدو کرده، همون اول ورود داری به این یه تیکه میپرونی. بعد این زن این دیگه تا شب براتون زن بشو نیست، خراب کردی. خب این نیاز انسانه. میگن دومی نیاز انسان نیاز به امنیت، آرامشه. آدم ها جایی حضور پیدا میکنن که آرامش بیشتری دارن. مثلا میدونی گاهی اوقات خانم خونه مادر شوهر دوست نداره بره، واقعا هم مقاومت میکنه. خب دلیلش چیه؟ چون اونجا احساس نارامی میکنه. وقتی آرامش نداره، آقا چرا زورکی میبریش؟ اول مشکل رو حل کن، بری خونه مادرش، هنوز شما لبتون خارج نشه برم حاضر دم در تو باشه. چرا؟ چونجا آرامش، چونجا آرامش. انسان جایی که آرامش داره بیشتر حضور پیدا میکنه. ما باید کلماتمون، رفتارمون، اگر
آرامش طرف مقابلمون رو ما حفظ نکنیم ناامنیه. مثلا شما آقایون، بذار من یه سنگ محک بهتون بدم، قبلا هم یه اشاره کردم، اگه وارد خونه شدید خانومتون گفت آخ جون آقا اومد، بچه ها گفتن آخ جون بابا اومد، بدونی خوبه، امیدوار باشین به خودتون. ولی اگر وارد خونه شدید خانوم بچه ها گفتن اه دوباره اومد، این بدنی داریم محیط خونه رو ناامن میکنید، خوشون نمیاد. آدم ویژگیش اینه، نیاز به آرامش داره. خانه محل آرامشه. اما ببینید سومه نیاز میگم محبته. حالا شکم سیر شد، امنیت برقرار شد، حالا وقتیه که باید محبت بکنی. محبت جز نیازهای اساسی انسانه. شما اگر امروز محبت به همسرتون نکنید، این نیازش رو برآورده نکردیم. نیازش هم که برآورده نشه، میرون حرف گوش نمی کنه، بد اونق میشه، بد اخلاق میشه، عصبی میشه. زن و شوهر باید به هم محبت کنیم، بخیلم نباشیم. حاجا من محبت میکنم، همسرم محبت نمی کنه. تو کار خودت رو بکن. حالا اون کار خودش رو نمی کنه، اون روز قیامت خودش میدونه. ولی زمین ما در محیط خانه یه قانون و قاعده هم داریم. اینو خواهش میکنم توی سیاست‌های اخلاقی و رفتاریتون در خانواده مورد توجه قرار بدین. ببینید اصل در خانواده اینه که انسان خوب باشه ولو طرف مقابلش بده. من باید خوب باشم، من تو زمین بازی و بازی نکنم. میگه آقا چرا بد اخلاقی؟ میگه زنم بد اخلاقه. بابا تو که رکب خوردی، کلا سرت رفت، با بد اخلاقی و تو بد اخلاق شدی؟ این ضعف انسانه. او بد اخلاق شد، من باید خوش خلق باشم، خوش اخلاق باشم. همین روز شنبه در حرم حضرت معصومه من این رو گفتم و ما یه بزرگواری از گاهی اوقات پای صحبت‌های ما میاد، ایشون تعریف کرد، جوانیه، میگفتش که حاجا چند وقت پیش یه ماشینی از پشت زد به من، من مقصرم بود، پیاده شدیم و شروع کرد به من بد و بیراه گفتن. اینم خیلی آدم اخلاقی و متین و آرام، من بهش لبخندی زدم، همین لبخند اومد حلم هم داد، یه ذره تلو تلو خوردم و خودم کنترل کردم، دوباره به لبخند بهش زدم. عصبی شد دوباره، گفت لام عصب، تو هم یه چیزی بگو. گفتم چشم، منم یه چیزی میگم. برگشتم بهش گفتم این ماشین قرازه، این آهنپارا فدا یک تار موی توی بچه شیه، من حاضر نیستم به خاطر ماشینم به تو چیزی بگم. باید آقا دیدم عشق تو چشاش جمع شد، اومد پیشانی من رو بوسید و عذرخواهی کرد، ببخشید عصبی بودم یه غلطی کردم. تو خوب باش، تو قرار نیم هایی میکنه من هویی کنم، قرار نیم حل بده من مش بزنم. این ضعف انسانه. انسان روشیافته انسانی که رفتارش تحت مدیریت خودشه، دیگران قرار نیم من رفتارم رو به سمت منفی ببرن. بله اگه یکی رفتار خوبی انجام میده من به سمت اون برم، بله اینکه یکی اون پایینه دست منم بکشه با خودش برد قهر جهنم، مگه بیکارم؟ مثلا ما تو فامیلا گاهی قاعده همینو میبینیم، میبینیم فامیل ناتوی داریم خوبی نیست، اذیت میکنه، بعد میبینیم میشیریم تو خونه دائم براش داریم غیبت میکنیم، یعنی با تناب او داریم میریم پای چاه. او بذار هر کاری میخواد بکنه، او خودش میدونه، من باید خوب باشم. این هنره. خواهر بزرگوار همسایت اذیت میکنه، مادر زن، مادر شوهر، آقایون، خانوما اذیت میکنن، تو نرو تو زمین او، تو بدی نکن، تو بد نشو، تو خوب شو. عذر میخوام، معذرت میخوام، گاهی اوقات ما اینا رو تو مشاوره ها میبینیم، میگه آقا این بدی میکنه، من در حقش خوبی بکنم، مثلا میگه آقا این انگار خره نمیفهمه، من میگم اصلا بذار او فکر کنه تو خری نمیفهمی، اونی که باید بفهمه داره میفهمه. این هنر. من قرار نیم با تناب دیگران برم تا یک چاه پر از آتش، اونم تناب پوسیده. این هنره در زندگی. مثلا شوهره قهر میکنه، خانومم قهر میکنه، اون این هنر نیستش که، این بی هنریه. تو رفتی تو زمین او داری بازی میکنی، تو نه رفتارت معمولی، آقا سفره رو پنج کم برای شام تشریف بیاری، کم معلی کرد بکنه، او آتیشیه، تو الان قدرتمندی. اینا رو ما باید بدانیم. پس ببینید اولین اصل در زندگی مشترک محبت کرده، بنیان زندگی رو قوی میکنه. تا میتونید محبت کنید ولی افراط نکنید. افراط تو هر چیزی بده. خلع نداشته باشه فرد. مثلا برخی میگن آقا ما کجا بفهمیم این طرف مقابلمون داریم زیاده روی نمیکنیم؟ میگیم این دیگه هوش شماست. چون میدونید ظرف محبت آدم ها متفاوته. مثلا یکی پنج بار بهش بگی دوستت دارم، بار ششم بگی لوس میشه. یکی یه بار بگی، بار دوم بگی لوس میشه. برخی ظرفشون کوچیکه، برخی ظرفشون بزرگتره. اینو تو باید تشخیص بدی. نمیشه ما یه معیار ثابت برای همه انسان. یه با همین روز جمعه با شنبه ظرف عاطفی آدم ها متفاوته. یعنی تازه یه فرد تو شرایط زمانهای مختلف شرایطش فرق میکنه. اینو من باید تشخیص بدم که کی کجا بس کنم محبت رو. اما بیاییم سراغ دومین است در زندگی مشترک که بنیان زندگی رو تقویت، احترام به همسر شدن بعد احترام بگذاره. من این جمله رو میخوام بر اساس اون روایتی که حسیب ابن محسن گفته براتون بگم. آیون خانوما، زن و مرد شخصیت اول زندگیشون همسرشونه. پدر و مادر روی سر ما جا دارن، خواهر برادرم روی سر ما جا دارن، ولی شخصیت اول زندگی در زندگی مشترک وقتی انسان وارد یک زندگی میشه همسرشه. باید احترام او رو نگه داره، عزتش رو نگه داره. خانوم اومده میگه آیه تراشون، من چله زیارت عاشورا گرفتم، خدا مرگ شوهرم رو بده. خب چرا خواهر بزرگوار، چرا این کار کردی؟ میگه از بس که من رو بی شخصیت میکنه این مرد جلو دیگران. ما رفتیم خونه خواهرشینا، خواهرشینا دارن طبقه دومشون رو تعمیر و اینا میکنن. میگه ما آقایون یه سم نشسته بودیم، خانوما یه سم. یه مرتبه آقای ما جلوی اون جمع برگشت، خواهرش رو صدا کرد، آبجی آجر ماجر کم داشت، این زن ما هستا. حالا داره شوخی میکنه ها، ولی این شوخی که داره زن تو خورد میکنی جلوی این همه زن، این بده. باید احترام نگه داریم. میگفتش که حالا این یه آقایی بر من تعریف میکرد، ما باید ترشون من تو خونه واقعا خانومم هم هست، بود آقا خانومشونم، ما خودش هم میدونه تو خونه من تو کمک کاری کم نمیذارم، ما بچه کوچیک هم داریم، حتی بچه کوچیک من عوض میکنم. ولی بهش میگم خانوم جلو فامیل من دوست ندارم این کار رو بکنم. بالاخره مردا برای خودشون یه غروری دارن دیگه. میگم یه مرتبه اینو جلو فامیل با جناقمون رو نمیتونم فلان و اینا، میگم مثلا فلانی پاشو بیا برو بچه رو عوض کن. واجا انگار آب یخ میزنه رو سر من. بهش گفتم خب خواهر، خب واجا منم کار دارم. میگم میدونم کار داری، ولی اولویت الان احترام به شوهرته، نباید شخصیتش رو خورد کنی. نه واجا اینا شخصیت رو خورده میکنه. گفتم یه لحظه خودتو بذار جای خواهر این آقا. فرض کن که توی مهمانی، توی یک مهمانی که برادرت هست، زن برادرت به برادرت همینو بگه، محمد آقا پاشو برو بچه رو عوض کن. چه حسی پیدا میکنی؟ کجا میخوام سرشو بزنم به دیوار. ها ببین، یه جایی که میگه آدم خودشو بذاره جای یکی دیگه، اینجا هاست. شخصیت شوهرتو نگه دار. آدم تو خونه بله یه جای راحته، بالاخره زن و شوهریم، ولی بیرون ملاحظات خودش رو داره. ملاحظات، احترام بگذاریم. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یکی از فرزندان یا نواهایشون تعریف میکنه، میگه ما منزل امام بودیم، مهمان ها بودن دیگه، یعنی خودمون مثلا بچه ها و نوه ها و اینها، سر سفره به قضا شروع شد، دیم امام نمیخورن. بودن آقا چرا شما میل نمیکنید؟ امام فرمودن که هنوز خانم نیومده، یعنی همسرش. امام حالا آقا سر سفره میشینه، خانمش نیومده ها، خدمت شما عرض کنم نون میخوره، خورشت رو میخوره، یعنی تعدیک رو با خانمش میرسه، این خوب نیست، مثلا جلوی دیگران. شما وقتی همسرت رو احترام میکنی در اصل داری خودت رو تکریم میکنی، تکریم خودته. احترام بگذاریم به هم دیگه در حضور بچه ها. پدر و مادر حق ندارن جلو بچه هاشون هم دیگه رو خورد کنن، ولو اشتباه فاحشی طرف انجام ده. بزن میان گاهی تو مباحث تربیتی اینا میپرسن حاجا بچه سر سفره غذا رو ریخته، باباش هم خوابونده تو گوشش، من باید بهش بگم یا نه؟ میگیم نه نکو، درست پدر اشتباه کرد، ولی این که تو جلوی بچه های مرتبه به بابایی بگی ببین اشتباه کردی، این اشتباه تو بزرگتر از اون اشتباه باباست، اینو بعدم بگو. آقا مثلا خوب نبود سر سفره بچه رو اینجوری کوچیکش کنی، ما که قرار نیستش که اگر طرف مقابلمون یه اشتباهی کرد جار بزنیم به همه داد و فریاد بکنیم بگیم. حالا تو این احترام من سه تا دسته و گروه رو تقسیم بکنم بگم. اولین نکته اینه که وقتی خودتون دوتایید، زن و شوهر وقتی خودشون هم هستن باید به هم احترام بگذارن، همدیگر رو خورد نکنن، شخصیت همدیگر رو لگدمال نکنن. گاهی قال برخی زنها و مردها فکر میکنن حالا خودشون هستن اب نداره، جلو دیگران آبروداری میکنن. ما میگیم نه، حتی خودشون که هستن، من حتی میخوام جلو خانومم مثلا یا موقع پامو دراز بکنم برگم به خانومم بگم خانوم ببخشید یه مقدار خستم، اجازه از من پامو دراز کنم، نه اینکه بگم زن و شوهر. این احترام گذاشتن یعنی احترام گذاشتن به خودت. دوم، احترام در حضور فرزندان، پدر مادر باید حفظ بکنن. مادری که شخصیتش رو بچه ها خورد بشه دیگه این بچه ها از این مادر حرف شنوی ندارن، پدری که شخصیتش جلو فرزندانش خورد بشه دیگه این فرزندان از این پدر حرف شنوی نخواهند داشت. احترام به همون نگه داریم. من حالا یه تعبیری دارم زیادم اینو به کار میبرم، میگم پدر و مادرها در حضور بچه ها باید محبت هاشونو بیارن، یعنی محبت پدر و مادر باید کف خونه باشه، اختلاف ها و دعواشون رو باید برن تو پستوی خونه. به موقعی بعد مسجدی رفته بودم در همین تهران برای نماز، یه نوجوانی اومد کنارم نشست گفت شما فلانی هستین؟ گفتم خدا قبول کنه. چطور؟ گفت آجا من نمیدونم با همه میخوام دعوا کنم چی کار کنم. گفتم خب همون کلاس چندی؟ گفت کلاس ششمم. گفتم تو مدرسه هم دعوا میکنی؟ گفت نه تو مدرسه که نه حاجا، ناظم میبینه، معلم میبینه بده. ما پشت مدرسه یه کوچه‌ای داریم اسمش رو گذاشتیم کوچه دعوا، دعوامون رو میبریم. یعنی بچه میفهمه جلو ناظم و معلم نباید دعوا کن، بلکه این پدر مادر رو نمیفهمه جلو بچه هاشون نباید دعوا کنه. میخوای دعوا کنی اب نداره، مثلا الان خانم دعواش میاد بچه هم هستن، با آقا بگه آقا ببخشیم بی زحمت فردا یه 2 ساعت مرخصی بگیم بچه ها رفتن مدرسه، بیا یکم دعوا کنیم. خوبه اینجوری؟ اتفاقا این روایت این رو میگه ها، بزنیم بگم امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن وقتی خشمگین میشین 3 تا کار نکنید، تنبیه نکنید، امر و نهی نکنید، و سوم در کنار این تنبیهی که نمی کنید و امر و نهی هم که نمی کنید از اون طرف هم سعی بکنیم طرف مقابلتون رو هم شخصیتش رو از بین نبرید، یعنی تصمیم غلط هم نگیرید. تنبیه، امر و نهی، تصمیم،
تصمیم اون موقع تو خشم آدم نمیتونه تصمیم. به این دو دست من نگاه کنین بزرگواران، انسان ها هر که عصبی تر میشن یعنی هیجاناتشون میره بالا، عقلانیتشون میاد پایین، نمیتونه تصمیم خوب بگیره. برای همین باید به تأخیر بیاندازه. برای همین شما الان دعواتون میاد با آقا بگو فردا بیا، اصلا میدونی فردا دعواتون میدونینم آقا میاد چای آماده میکنی، میوه آماده میکنی، میشینی یه ذره خوشوبش میکنی، دعوای تعطیل میشه. ما تو معرکه گاهی قد عصبیم، نمیفهمیم چی کار میکنیم. پس دوم، در حضور بچه‌هام بی احترامی به هم نکنیم. خواهش میکنم خواهران برادر، اگه میخواین تربیت بچه‌هاتون از بین نبرید. خیلی بده مثلا نوجوان اومده تو مشاوره، مادرش گله‌مند ازش، این گوش نمیکنه، حرف به بیراهه رفته، دنبال جوانای دیگه رفته فلان. بعد میبینیم نوجوان نگاهی به چهره مادرش انداخت، اون موقعی که خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام از ساحت همه شما، اون موقعی که تو بابا مثل سگ گربه به جون هم میپریدید بعد به فکر الان من بودید. ببینید این پدر و مادری که میجنگن اینجوری با هم دیگه جلو بچه ها، این بچه ها از دست میرن. بعد میگه آقا چرا اینجوری شده کف خیابون؟ اما نکته سوم، گام سوم در احترام، در حضور دیگرانه احترام بگذاریم. آقا تو وقتی جلوی مادرت به همسرت احترام بگذاری، عزت همسرت حفظ میشه. مثلا این آقا میره خونه مادرش، تنهایی هم رفته، به مرتبه مادرش میشنه مقابلش، پسر گلم زنت خیلی اذیتت میکنه. این مردم به افق دور نگاه میکنه، مادرم میگه ببین داره بچم رو میچرزونه، حالا من میدونم باش، خب خراب کردی. ولی وقتی مادرت این رو میگه، بگو مادر جون نه اتفاقا من میخواستم تشکرم بکنم، خیلی زن خوبی بر من گیر آوردی. مادرتون یه نفس راحت میکشه، عزت زن شما رو هم حفظ میکنه. گاهی اوقات ما خودمون خراب میکنیم. خانم همینطور. من مثلا یکی از بدترین شکلهای شکایتبری رو بگم. میدونیم بدترین شکایتبری چیه؟ اینه که زن گوشی تلفن برداره، شکایت شوهرش رو پیش مادرش، خواهرش، برادرش، پدرش ببره. خانم بلند میشه، چادر سر میکنه، میره خونه مادرش. آره مادر، شوهرم بد اخلاق، اذیت میکنه فلان. این خوب نیست خواهرا. پدر مادر شما نمیتونن مشکلات شما رو حل کنن. اونا احساسی ممکنه تصمیم بگیرن. اصلا با همسرت بد بشه. مشکل داری، شوهرت مشکل داره، به یه مشاور خبره مراجعه کن، متدین مراجعه کن، مشاوری که خدا و پیغمبر بشناسه مراجعه بکن تا نسخه خوب بهت بده، نه پیش هر کسی هم. آخه من نمیخوام بگم همشون، ولی برخی مشاورات تا میره یه ارزیابی میکنه، میگه شما از اول اشتباه کردیم با هم ازدواج کردید. خب اینم غلطه. حالا بابا اینا ازدواج کردن، هنر دینی که الان چی کار بکنی اینجا؟ ای که بشینی تازه خودت هم بشه آتیش بیاره معرکه، اینا رو دیگه ناامیدشون هم بکنی، این غلطه. پس حرمت همدیگر هم نگه داریم جلو فامیل، جلو اقوام. آقا خصوصا جلو خانواده خودش عزت همسرش رو نگه داره، احترام همسرش رو نگه داره. ببینید این از این عبارتهای غلط نترسی، نمیدونم مرد سالاری، نمیدونم زن زلیلی، اینا عبارتهای غلطه. مرد و زن باید فهمیده باشن نسبت به هم، احترام هم رو نگه دارن. گاهی قد مثلا آقا میبینه سر سفره میشه، میبینه خانمش هم نیومده، جلو فامیل شروع میکنه غذا خوردن، تایی دلش هم راضی نیستا، ولی میگه الان مگه نخورم؟ بگن چرا نخوردی؟ بگن منتظر خانومم؟ من میگن زن زلیلی. بذار بگم، باورتون میشه این حرفا حرفای جدیدی نیست، در اصل ایمن بوده. من یه دو بیتی شعری وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام دارن، این رو بگم و دیگه حسن ختام بشه. به این مضمونه، حضرت فرمودن من
در حق دخترم و همسرم نیکی میکنم، محبت میکنم و حزینه میکنم. امام حسین فرمودن، فرمودن از مذمت مذمت کننده هم حراس ندارم. معلوم اون موقع میگفتن یکی مرد ذلیله، زن ذلیله، اون موقع می حرفا بوده. حضرت فرمودن از مذمت مذمت کننده هم حراس ندارم. و فرمودن این محبت و بذل مال را تا زمانی که سر به تیره خاک بگذارم دنبال میکنم. این ویژگی ابی عبدالله به همسرش محبت میکنم، ترسم نداشتم که آقا فلانی چی میگه، او یکی چی میگه. شما امیر المومنین رو ببینید، من حالا حیفم میاد اومد این روایت رو هم عرض نکنم، یه موقع پیامبر گرامی ازام ببینید، امیر المومنین دومین شخصیت عالم امکان، پیامبر میگه من وارد بر خانه امیر المومنین حضرت زهرا شدم، دیدم که وجود مبارک علی علیه السلام تکیه زدن به دیواری، دارن عدس پاک میکنن، حضرت زهرا پای اجاقن دارن غذا آماده میکنن. علی حضرت رفتن سراغ امیر المومنین، لبخندی به علی زدن، فرمودن علی جان خانه محل حج و عمره است و وقتی مرد در حق همسرش نیکی میکند و خدمت میکند، کفاره گناهان او محسوب میشود. و در ادامه فرمودن، این روایت رو من تا اینجا شنیده بودم، یه مورد هم استاد محمدی یه بخش ذمیمه هم به این روایت دادن که حضرت فرمودن و به تعداد رگهایی که در بدنت وجود دارد خداوند به تو شهرهایی در بهشت میدهد. حالا آقا یه جارو زورش میاد تو خونه بکشه، چرا؟ مگه من زنزلی هم این کار بکنم؟ ولی سیره اهل بیت جور دیگه بوده. ما معمولا میگه ما مسلمانیم ولی یه جای اسلامی زندگی نمی کنیم. اگر اسلامی زندگی کنیم میبینیم چه خبر میشه. خب جنبندی بحثم، گفتیم برای تقویت بنیان خانواده ما یه شناژای محکمی رو نیاز داریم، اینا یه تعدادیه، حدود 30 تاست، ما امشب رسیدیم 2 تاش رو براتون گفتیم. 1 محبت، 2 احترام. حالا انشالله الواقعش رو در جلسات بعد محضرتون تقدیم خواهم کرد. خدای خداوند هر روز که بر عمر ما افسون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب و جتت ولی یعص از ما راضی و خوشنود بگردان، ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون بر سر سفره وجود مبارک امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما. مردم غزه الان خداوند و فرج و گشایش از سختی ها برایشان فراهم بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت به اهل بیت قرار بده، به نبی و آله.